بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين درنچه خیار چگونه به براس متعدد اسم میرسد ایشون مجموعی را اختیار نمودن به صورت مجموعی یعنی چه؟ همه براس باید توافق کنن بر فسخ یا امضا ولا فسخ یکی کافی نیست بجرد که ما دلیل ایشون بعد فرمودن که این اختصاص به خیار نداره تا حق خیار در سایر حقوق هم هست بجرد که دلیل خاصی باشد که نه هر کدوم از اینا مستقل هستن مثلا در حق گسف داریم یا در حق قصاص داریم اگر یه اشکالی باقی میماند این در مورد حق شفعه هست خب شما گفتید سایر حقوق هم مثل حق خیار است دیگه یعنی به صورت مجموعی است خب اگر حق شفعه را ارث ببرد یعنی یه پدر اینها که شریک داشته معامله ای کرده است شریک او سهم اشراف رخته پدرش حق شفعه داشته است دیگه حالا این پدر مرده حق شفعه به فرزندانش رسیده است در حق شفعه گفتم حتی اگر بقیه اعمال نکنن یکی از اینها اعمال بکند ها این حق شفعه اعمال آن توسط یکی از براس جایز است یعنی این حق برای هر کدوم از اینا هست با کدوم احتمال سازگاری دارد اولی. اون احتمال اولی که مستقل در حال چه ما سومی را گفتیم دلیل خارجی هم وجود ندارد دلیل خارجی بود می گفتیم مثل حق گسف مثل حق قصاص دلیل خارجی دارد اینجا دلیل خارجی هم نیست پس چگونه یکی از اینها می تواند اعمال کند حق شفعه را فرق بینه و بین ما نحن فیه می فهمان چه مشکل هست البته مدن چه بیایم فرق بگذاریم بگویم چه نه فرق هست در حق شفعه عجب بگویم چه این وارث حق شفعه ندارد این موجب ضرر او می شود کدوم ضرر؟ ضرر شرکت با مشتری شریک می شود دیگه و این نمی خواد با مشتری شریک بشود دفعاً لضرر این وارث ولو به تنهایی می تواند حق شفعه را اعمال کند اینجا ضرر شرکت وجود دارد به خاطر دفع ضرر شرکت بگیم حق شفعه دارد به خلاف خیار چه اسم می رسد در اونجا ولی ضرر شرکت وجود ندارد در اونجا اگر یکی از اینها اعمال کند حق خیار را بگوییم برای دفع ضرر شرکت نه اونجا ضرر شرکتی وجود ندارد پس ما نحن فیه چه حق خیار باشد با حق شفعه متفاوت است اونجا ضرر شرکت هست اینجا ضرر شرکتی وجود ندارد البته یه فتعمری دارد هم را
نتیجه شرکت
من
شریک
نه اگر حق شفعه را اعمال نکند ببینید مثال چه بود پدر اینها با شخصی شریک بوده زید پدر اینها بوده با عم شریک بوده عم سهم خودش را فروخته زید حق شفعه داشته است خب حق شفعه اصلا برای چیست یه حق شفعه جلال بوده برای ضرر شرکت هست دیگه ضرر شرکت وارد عم سهم خودش را بفروشد به زید میگویم معامله او را تو میتوانی فسخ کنی با حق شفعه سهم او را خودت برداری با همون قیمتی که فروخته شده است حالا زید نتونست حق شفعه خودش را اعمال کند این حق شفعه به ورثه رسیده خب عجب بگم که وراث یکی از اینا اقدام کند این کافی نیست باید مجموعشون اقدام کند و این ضرر میبیند دیگه وارث ضرر چون وارث مجبور است چون حق شفعه او عمل نشد و اثری نداشت با مشتری چیه؟ شریک میشه. خود شرکت ضرر از شریکل معلوم دیگه فایدهش یخت بوده. مال مشاور شرکتی برای انسان ارزشش کمتر است از اون جایی که کلش برای او باشه. این راجع به مطلب اوله. حالا خوشم
آمد.
نه. اونا چی میگن اعمال میکنن در کلش. مستقلن. همون دیگه گفتم با احتمال هم. این اشکال است دیگه. شما گفتید به صورت سومی است. اون چی در حق شفعه گفته شده با اون اولی سازگاری داره چی به تنهایی. حتی اونها اسکات کنند این اسکات نکند این حق شفعه برای او مشروعیت دارد و میتواند اون را اعمال بکنه. میلاشتی حتی این بود چون در احتمال اول این بود دیگه بگفتیم حتی اون شخصی که فسخش متأخر است مقدم می شود بر اون اجازه ای که مقدم بوده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. لاکن یکن اشکال حکم المشهور من غیر صداقه یعرف و بین هم را احتمله فی الدروز من ان اهد الورسان ورسان ازا افا عن شفعه کان للآخر المحصوب کل المبی فإن الظاهره ان قولهم بذالک لیس لعدل دلیل خارجیه و الفرق بین هم و بین ما نحن فی مشکل.
لیکن یبگر اشکال ما گفتیم به صورت مجموعی است مجرد اینکه به صورت دلیل خاصی باشد. میگه من یه مورد ایران نشان میدم به صورت مجموعی نیست دلیل خاصی هم وجود ندارد. اشکال باقی میماند در حکم مشهور که من غیر خلاف یعرف بین خلافی نیست چه شناخته یعنی همهشون گفتند گرچه خلاف را در دروس احتمال داده است اما لا یعرف هست. من انم اون چیه حکم مشهور؟ گفتم ورثه یکی از اونها عفو کند از شفعه یعنی اون را اسکات کند دیگه برای دیگری اخذ به کل مبی هست یعنی حق شفعه خودش را اعمال کند حق شفعه را اعمال کند و کل در سهم خودش نه در کل مبی نه چه این تبعیض بشود. و این نظاهری نست چه انه قول علما به ذالک چه دیگری میتواند کل مبی را اخذ کند با حق شفعه این به خاطر دلیل خارجی نیست این به خاطر دلیل خاص خارجی نیست. خب پس اینجا ما باید از اون احتمال سوم دست برداریم دیگه چون احتمال سوم میگفت به صورت مجموعی است در حال چه این حق شفعه به این صورتی چه گفتم با اون احتمال اولی سازگاری دارد از احتمال سومی باید رفیت کنیم. بگوید نه فرق است بینه یعنی بین این حکم مشروط در مورد شفعه و بین ما نحن فی بر حق خیار این مشکل است فرق مشکل است.
و یوم کنم فرق به زلال فإنما برسکت شفعه به عفو عهد شریکان تضرر الآخر به شرکت بل لعل هازا و سر فی عدم سبوت حد الجذب و القصاص به عفو البعض لأن الحکمت فیهما التشفی فإبطالهما به عفو عهد شرکا اضرار على غیر العافی و هازا غیر موجود فیما نحن فتأمل.
گفتیم فرق مشکل است. چند های نفر میگه چرا من فرق پیدا کردم. ممکن است فرق گذاشته بشود به ضرر. چه در حق خیار ضرر نیست. یعنی اگر حق خیار را یکی اعمال کند بقیه اسقاط کند میگه این تأثیر ندارد. این ضرری نمیبیند. اما در حق شفعه اگر بگوییم چه حق شفعه او تأثیر ندارد. معامله را فسخ بکند تأثیر ندارد. این لازمه چیست؟ این با مشتری شریک خواهد شد دیگه و نمیخواد با مشتری شد شریک شدن خودش ضرر است. فإنه لو سکت اگر شفعه ساقط بشود با عفو یکی از دو شریک با عفو یکی از دو شریک شفعه ساقط بشود ها دیگری به واسطه شرکت یعنی چه نمی خواهد از حق شفع صرف نظر کند، با شرکت متضرر می شود. خلاصه در بله حق شفع ضرر شرکت هست اگر اثر نداشته باشد اعمال حق شفع، به خلاف باب خیار چه اسم برده می شود. اگر امضاء یکی از اینها موجب سقوط خیار سایر ورثه بشود، ها اینا به واسطه شرکت متضرر نمی شود. ضرر شرکت در باب خیار نیست، ضرر شرکت در باب شفع است. بل لعل هازا، هازا یعنی این تضرر، این ضرر، این تضرر و ضرر سر عدم سقوط حد گسب و قصاص است با عفو بس. این دوتا را دیروز خوندیم دیگه. حد گسب بود که یه پدر اینها را کسی گسب کرده، حالا اون بمیرد چند تا ورثه دارد، بعضی ها عفو می کند گازف را، بعضی ها عفو نمی کند. گفتیم حد گسب باید جاری بشود دیگه. چرا؟ چون ضرر میبینن نظر حیثیتی و یا از سایر جهات، یا در حق قصاص. حق قصاص را چند نفر اسم برای یکی عفو میکند یکی عفو نمیکند، بگیم حق قصاص او ساقط نمیشود. چرا؟ علتش نه، قصاص برای تشفی هست دیگه، این دلش خنک بشود. عجب بگویم یکی عفو کرد حق تو هم ساقط میشود، این تشفی پیدا نمی کند. ولعل هازا، این ضرر سر عدم سقوط حد گسب و قصاص است با عفو بعض. چون حکمت فیهما، حکمت فیهما در قصف و قصاص تشفی است. تدلعنه یمان دیبلر برای تمام بهله دولودون تا به حد جاری دمیبلر بهله سوماست. حکمت در قصف و قصاص تشفی هست، دلشون خنک بشود. فابطال حد قصف و قصاص با عفو یکی از شرکا، چون یکی عفو کند ساقط میشود. این اضرار است بر غیر عافی، ضرر رساندن است بر اون شخصی که عفو نکرده. چه عفو نمیفتونه ضرر آلوده. و هازا غیر موجود فی ما نهنفی، هازا یعنی این ازرا، این ازرا در ما نهنفی. ما نهنفی کجاست؟ خیار. در خیار چه ضرری میرساند؟ اگر حق خیار ساقط بشود چه ضرری میرساند؟ فتعمل چه عدم جواز فسخ مجر با رضایت جمعی، این ضرر است بر اون شخصی که مرید الفسخ باشد. و تعمل که ان عدم جواز الفسخ الا برز الجمی ضرر اون علا مرید الفسخ. خب اونا نمیخوام، من میخواهم فسخ کنم. خب اگر اونها ساقط کنن خیار من هم ساقط بشود، این ضرر است دیگه بر من. بگویم نه این ساقط نمیشود، میگم همه ایشون باید رضایت داشته باشن برای اعمال حق خیار. یکی بخواهد یکی نخواهد این نمی شود. خب اون وقت اون کسی که فسخ را می خواهد، اراده کرده فسخ را، این ضرر است دیگه بر او. بله؟
نه ضرر، حق
را دیده. اصلا نمی خواهد این زمین را، اصلا نمی خواهد داره، احتیاج به زمین ندارد. بگیم تو نمی توانی فسخ کنی، باید اون برادرت هم راضی بشود. بگیم من زمین را چه می خواهم؟ اصلا خانه را دارم، من خانه دارم، زمین دارم.
سونه این موضوع تو فیمانه. بله؟ این موضوع تو فیمانه.
خیار داده. فتح عمل داده دیم موجود اون. فتح عمل یعنی موجود. اون ده
احتمال سوم رکتو. بله؟ احتمال دوم. احتمال سوم رکتو.
بله؟ حالا رکت نیست.
احتمال سوم مجموع سوم نظر داره.
بله احتمال سوم چه مجموع. این نه رد نمیشه، ماده نقض است دیگه. شما گفتی چه به صورت مجموعی است، در حق شفع چرا به صورت مجموعی نیست؟ بله ماده نقض برای اون ضابطه پیدا میکنه.
و
اونی که از بچه اول اختیار کنم، بچه اول نه از اون روح عربه ها، بچه اول از بچه سوم. بچه سوم دوتا بچه داشت، به صورت مجموعی باشد یا قائم به طبیعت الوارث باشد. میگه اونی که اختیار کردیم از بچه اول، یعنی بچه اول از بچه سوم که مجموعی است، بله همون احتمال است، مختار علامه است در قواعد، بعد از آنی که وجه دوم را احتمال داده، طبیعت الوارث را احتمال داده و ولد او در ایزا و شهید در دروز، شهید اول و شهید ثانی در مسالک و از غیر اینها هم حکایت شده. اینا کدوم را گفتن؟ وجه اول از صورت سوم را، یعنی همون مجموعی را، حق خیار را به صورت مجموعی اسم میبرن، یعنی همه ایشون باید توافق داشته باشند.
قالت الجوائز و هل للورثه و التحفیل فیه نظر اقرب او از من به این جوزها و از هر کدوم مشتری و زادت الایزا بعد توجیهی از من ان به انه لم یکن لمورثهم الا خیار واحد انه لا وجه لاحتمال التحفیل.
در ایزا در قواعد حالا کلامون حالا نقل میکنه، گفته آیا برای ورثه تفریق هست، یعنی در حق خیار اینها تفریق در خیار داشته باشن، یکی خیار را بخواهد یکی نخواهد، فیه نظرون اقربوی نتش المن، نه تفریق نیست، یعنی باید مجموعشون بعد خیار را بخواهد. گرچه ما این تفریق را تجویز کنیم با تعدد مشتری، بله دو نفر با هم چیزی را بخرن و حق خیار بگذارن، اونجا تفریق در خیار جایز است، یعنی میتونه یکی معامله را چه کند؟ فسخ کند. اما اونجا که تعدد مشتری بود، در اینجا تعدد مشتری چی نیست، مشتری یه نفر بوده، وارث مشتری متعدد هست، نه چه ابتداعا مشتری، اگر ابتداعا مشتری متعدد باشد تفریق در خیار جایز است، اما اگر ابتداعا متعدد نباشد بعدا متعدد بشود نه. و زاد فی الایزا بعد از توجیه من، بله در ایزا من ای را، من چه چیزی را؟ تفریق را. بعد از آنی که من ای را این گونه توجیه کرده، گفته برای مورثین ها نبوده مگر یک خیار، خب این چه چیزی را اکتضا می کند؟ این تفریق را اکتضا نمی کند، اینا مجموعشون یک خیار دارد. بعد از توجیه من گفته لا وجه لاحتمال، اصلا وجهی برای احتمال تفریق وجود ندارد، مورثشون یک خیار داشته، اینها هم مجموعشون یه خیار دارد و تفریق جایز نیست.
و قال پتروس فی باب خیار الابل از جفت نال احد المشتریین از رد لم نجد به سل احد الوارثین ان واحد لن التعدد خادم على الان سوا امکان المورث خیار الابل اخر.
در دروس مرشد اول در باب خیار عیب گفته اگر ما تجویز کنیم برای یکی از دو مشتری رد را، یعنی اونجایی که دو مشتری با هم یه چیزی را خریدن، الان این معیوب در آمده، میگه اگر رد را برای یکی از اونها تجویز کنیم برای احد الوارثین از مورث واحد، اینا تجویز نمی کنیم. اینجا تعدد چه هست؟ عارضی هست. اونجا تعدد چه بوده؟ اصلی و ابتدایی بوده. خیار در اون جایی که تعدد اصلی باشد دلیل نمی شود در اون جایی که تعدد عارضی است اونجا هم خیار برای هر کدوم از اینها وجود داشته باشد. در اونجا هست که دو نفر زید هم با هم میرن یه جنسی را می خرن، این جنس معیوب در بیاد، زید میگه معامله را فصل می کنم، هم میگوید فسخ نمی کنم. اینجا گفتم فسخ مقدم است، کلش، نه در سهم خودش، کلش را، کل معامله را میتواند فسخ کند و پس بدهد. میگه مانحرفی از این قبیل نیست. چرا؟ چون در مانحرفی مشتری یه نفر بوده، مورث بوده است، این وارث ها متعدد هستند، که مشتری که اینها نبودن، مشتری مورد اینها بود. لأن تعدد تارن علی العقد، چون تعدد اینجا عارض شده بر عقد. خب تعددی که عارضی باشد این اقتضا نمی کند تعدد خیار را. توجه کردی؟ تعددی که عارضی باشد تعدد خیار را اقتضا نمی کند. حالا فرقی نمی کند موروث خیار عیب باشد یا سایر خیارات باشد، غیر خیار عیب. عیب و غیب، غیر عیب فرقی نمی کند. موروث چه خیار عیب باشد چه غیر خیار عیب، تعدد خیار را اقتضا نمی کند.
وقالت المسالك بعد المنع عن تفرج المشتريات في الخيار هذا كله فيما لم تعدد المشتري أما لم تعدد مستحق المبيع مع اجتهاد المشتري ابتداء كما لو تعدد وارث المشتري الوارد فإنه ليس له تفرج اجتهاد السفك والتعدد طار مع احتماله انتهى.
در مسالك هم شاهد ثاني فرموده بعد از من، حتی ایشون در اون جایی که دوتا مشتری هستن ها، ما گفتیم در خیار میتونن جدا بشوند دیگه، ایشون حتی اونجا هم معنی کرده بعد از من از تفرق مشتری ها در خیار، حتی ایشون در ابتدایی هم میگوید تفرق نیست، گفته این اونجا هست که مشتری متعدد باشد. اما اگر مستحق بی متعدد باشد، بی است یا مبی؟ اگر مستحق مبی متعدد باشد با اتحاد مشتری، ابتدا مشتری یکی بوده است، مستحق مبی متعدد است، مثلا کجا؟ مثلا جا وارث مشتری واحد، مشتری واحد پدر اینا بوده، وارثش متعدد باشد، فانه لیس له متفرق، این وارث ها تفرق برای اونها نیست که در خیار تفرق داشته باشند. چرا؟ لاتحاد صفقه، چون مبی و کالا یکیست. و تعدد و تارن، تعدد هم عارض شده است، از اول چه تعدد نبوده تا تفرق در خیار ثابت بشود. ما احتمالی، البته یعنی احتمال چی؟ تفرق در اخذ به خیار، بگویم که احتمال این است که تفرق جایز باشد.
نظاهر تذکره به خیار مجلس البد شد البد من وجوه متقدمه قال در فسق بعضهم و عزاز الآخر فالالوان انه ینفسق الکل کالمبرس در فسق فی حیاته فی البعض و عجاز فی البعض انتها.
دلیل احتمال نمیده؟
بله
دلیل
احتمالا دلیل دیمه احتمال سند احتمال رو باید اضافه کنیم. دلیل احتمال نه چه تعدد هست دیگه، احتمال تفرق در خیار به خاطر همون احتمال به خاطر تعدد هست. چوی داری شه جوری هست هم باشه بل دیگه احتمالی. و ظاهر و تذکره در خیار مجلس علامه گفته بچه حالا رفتیم به اون وجوه حربه ها. ظاهر تذکره در خیار مجلس بچه اول از وجوه متقدمه، بچه اول چه بود؟ تفرق بود دیگه، مستقلن هر کدوم میتواند. قال فرموده اگر بعضی از اینها فسخ کند و بعضی اجازه بدهد، اقوای این از چه؟ ببینید ینفسخ و فلکل در کل این عقد به هم زده می شود، این از چه چیزی کشف می کند؟ از استقلال هر کدوم از اینها در فسخ در کل، در کل مبی هر کدوم از اینها مستقل هستن فسخ کنند، مثل مورثشان. مورثشان مستقل بود یا نبود؟ بر مستقل. مثل مورث لو فسخ فی حیاته فی البعض و اجازه فی البعض، اگر در حیات خودش در بعض فسق میکرد در بعض اجازه میداد، اونجا چه میگفتیم؟ در نصفش فسق میکرد در نصفش اجازه، در کلش فسق میشود چون قابل تبعیض نیست. اینجا هم بعضی از برسها اجازه میداد بعضی از برسها فسق کند، فی الکل این عقد به هم زده میشود.
یحتمل ان لا یرید لذلک ان لکل منهما ملک الفسخ فی الکل کما هو مقتضی الوجه الاول بل یملک الفسخ فی البرد و یسری فی الکل نظیر فسخ المورث فی البرد.
البته احتمال هم این است که کلام علامون احتمال اول نباشد ها. ان لا یریده به ذالک با این کلام که گفتن هر کدوم از اینها مالک فسخ است فی الکل که احتمال اول بود که مقتضای وجه اول بود، بلکه هر کدوم از اینها مالک فسخ است فی البعض، مالک فسخ است فی البعض. خب اگر فی البعض مالک فسخ است، چرا معامله فی الکل به هم زده می شود؟ میگه سرایت میکنند و یستی فی الکل مثل فسق مورث در بعض. این را به گرینه اون فسق مورث میگه، مورث در زمان حیات خودش فی البعض فسق کند، میگه فی الکل به هم زده میشود. چرا؟ سرایت میکند دیگه، فسق در بعض سرایت میکند، در بعض دیگر هم معامله را به هم بزن. اینجا هم هر یک از بر راست، نه این از باب سرایت است. ببینید اینجا احتمال دوم می شود، هر کدوم از اینا در حصه خودش میتونه فرض کند، منتها این سرایت میکند فی الکل معامله را منحلش میکند. نتیجه سی میده با
و کیف کان که ذکر فی خیال العیب انه لو اشترا عبدا فمات و خلف وارثین فوجد به عیبا لم یکن به عهد امارت به حصته خاصه للتشخیص.
بله؟ وارثین دیگه
من هما
دو وارثین، وارثین نه وارثین.
چه
نوارث بود فرضی بوده؟ بله یا 3 تنه وارث، 10 تنه فرقی لماست؟
رو فسخ اجازه ده.
بله بله، حالا چی نفر هستون یا 10 نفر هستون فرق به هیچ فسخ لرده سرایت دیده و بیسته
خاطرون دیگه چی ده ملکه فرس؟
بابا بیا جا اشکال دیگه های با گره اشکال یه باید چی نفر فرزید ده؟ اصلا 3 نفر فرزید ده، اصلا 5 نفر فرزید ده. میخواد بگوید چی یکی از اینا فسخ کند، این سرایت میکند کل معامله را چیه به هم بزند. و کیفکان، حالا چه احتمال اول باشد در تذکره یا احتمال دوم باشد چه لکل من هما ملکل فسخ فی الکل، بله هر کدوم از این احتمال ها باشد، ببخشون احتمال اول ملک الفسخ فی الکل بود، احتمال دوم این است که ملک الفسخ فی البعض است منتها سرایت میکنند، هر کدوم از اینا باشد در خیار عیب مرحوم علامه این را گفته اگر عبدی را بخرد، یه عبدی خریده بعد این شخص مشتری بمیرد، دو تا وارث به جا بگذارد، در اون عبد چه اس رسیده عیبی پیدا کنند، گفته لم یکن لعهد همارت و حصتی خاصه، یکی از اینا نمیتواند فقط حصه خودش را رد کند. چرا؟ چون تشخیص این بله جز جز میشود، بعض بعض میشود، به اصطلاح تبعوض صفکه میشود دیگه، شکس به معنای همون حصه است دیگه، سهمه این بله حسه حسه می شود، بگم در نصف این عبد معامله فسخ شده به خود فروشنده برمی گردد، در نصفش باقی مانده در ملک ورثه. خب این کلام در چه چیزی صراحت دارد؟ در نفی تفریق وارثین فی الفسخ، در فسخ وارث ها چیه؟ تفریق ندارند که یکی فسخ بکند یکی امضا بکند. لم یکن لعهد ما یعنی با فسخ یکی فسخ نمی شود، لم یکن لعهد ما رد و حصتی خواسته، اگر بخوان رد کنن باید چیه؟ کلشون معامله را فسخ بکنن. و در تحریک گفته اگر دو نفر از پدرشان خیار عیب را ارث ببرند، یکی راضی بشود، یکی راضی به عیب می شود، یعنی معامله را امضا می کنه، حق دیگری از رد ساقط می شود، دیگه معامله امضا شد، معامله ثابت شد، اون تا عرش نه ساقط نمی شود، عرش ساقط نمی شود.
و ظاهر و ان خیار الیل و خیار المجلس واحدون که ما تقدم من این دروز تلالله رجوع اما ذکره و خیار المجلس
و ظاهر نچه خیار ایشون را در خیار عیب گفته میگه خیار عیب و خیار مجلس یکیز یعنی همونطور که در خیار عیب تفریق نیست در خیار عیب تفریق نیست در خیار مجلس هم تفریق نیست کما تقدم من الدروس فلعله رجوع اما ذکره در خیار مجلس تذکره چه گفت در تذکره علامه چه گفت استقلال را گفت همون علامه در تحریر عدم استقلال را گفته نظام شد این رجوع هست اما ذکرهو علامه در تذکره در مورد خیار مجلس در تذکره گفت هر کدوم مستقل است در تحریر میگوید نه یکی راضی بشود دیگری هم خیارش چیه؟ ساقط بشود اینا درسته در خیار عیب گفته ولی خیار عیب خیار مجلس از این جهت فرقی ندارن ثم انه ربما يحمل ما في اون چی در قواعد و غیر قواعد گفته تفریق این عدم جواز تفریق را میخواد توجیه کند چه تفریق جایز نیست یعنی چه یعنی تبعض مبی از حیث فسخ و اجازه جایز نیست نمیشود مثلا دو نفر باشد یکی اجازه بدهد یکی فسخ بکند بگویم در نصف معامله صحیح است و لازم ولی در نصف دیگر چیه معامله منحل می شود نه تبعض مبی از حیث فسخ اجازه جایز نیست یا باید فسخ کنند فل کل یا اجازه بدن چیه کل اما این دلالت نمی کند بر عدم استقلال اینا ببینید میگه تبعض مبی جایز نیست تبعض در مبی چیه جایز نیست نصفش بماند نصفش چیه رد بشه این جایز نیست اما این دلالت نمی کند چه هر کدوم از اینا مستقل نیست نه هر کدوم از اینا مستقل در خیار فسخ منتها هر کس فسخ کرد مقدم می شود بر چی؟ بر اجازه ولی اون چه؟ فلکل این چه می گوییم تفریق جایز نیست تفریق مبی جایز نیست نه این چه بگوییم که هر کدوم از اینها در خیارم نمی توانم مستقل عمل کنن نه هر کدوم از اینا تفریقن و مستقلن میتوانن خیارشون را اعمال کنن منتها دیگری اعمال نکرد حق خیار او ساقط میشود و فسخ بر اجازه مقدمه یعنی میخواد این را بگوید دیگه عدم جواز تفریق دلالت نمی کند چه وچه اول را ما نمیتوانیم پیاده کنیم نه عدم جواز تفریق لازمش عدم استقلال کل منهما نیست بله فلا دلالت فیها دلالتی نیست در این عبارت بر عدم استقلال هر کدوم از اینا بر فسق در کل خب اگر مستقل باشند و هین از این چه مستقل شدن بر عدم استقلال دلالت نمی کند اگر یکی فسق کرد دیگری اجازه داد کدوم مقدم می شود فسق بر اجازه مقدم می شود و ینسب تقدیم الفسخ الى کل من منع من التفریق و نسبت داده می شود تقدیم فسخ به هر کسی که از تفریق منع کرد هر کسی که می گوید در خیار تفریق نیست این معناش چیست؟ در خیار تفریق نیست؟ یعنی فسخ مقدم بر اجازه است. نه چه هر کدوم در تفریق نیست در خیار معناش این نیست اینا مستقل نیستم بل فی الحدائق تصریح اصحاب است که فاسخ از ورثه بر مجیز مقدم شود و لازم ذلک لازمه این معنا است که الاتفاق چنده هو اتفاق است الا انه متا فسخ احدهم یکی از اینها فسخ این فسخ فلکل تفریق جایز نیست یعنی این و ما ابعد بین هذه الدعوا و بین ما فی الریاض چقدر فاصله است بین این دعوایی که گفتیم که فسخ مقدم می شود و اون چه مرحوم صاحب ریاض گفته ولو اختلفو یعنی ورثه در فسخ اجازه با هم اختلاف کردن گیله قدم الفسخ ما گفتیم یقدم ایشون میگه گیله و فیه نظر تقدیم فسخ چیه در آن نظر هاش ما گفتیم نه این مقدم میشه صلی الله علی سیدنا محمد.